بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله الاطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. از مسئله هویت و اتحاد در وجود گذشتیم. فصل سوم که مسئله امتناع اتحاد بین ذاتین و فصل چهارم هم بیان یک سلسله اصطلاحات ریاضی مانند جزر و کعب، عدد اسم یعنی عدد گنگ و عدد منطق یعنی اعداد گویا، و این که وحدت مبدع اعداد است و خود عدد نیست. این دو فصل را هم از دوستان ارجمند تقاضا کردم که خود مطالعه بفرمایم و ما از فصل پنجم که تقابل است با هم بحث و گفتگو کنیم. بنابراین عرض می کنم که مصنف در همون اوائل بحث بیان کردن که واحد و کثرت هر یک دارای اعراض ذاتیه و توابع و لواحق مخصوصه هستند. وحدت دارای اعراض ذاتیه است، کثرت نیز اعراض ذاتیه ای را واجد است. در عین این که هر یک از این دو اعراض مخصوص به خود دارند، یک سلسله عوارض مشترک بین وحدت و کثرت است. مثلا یکی از اون عوارض مشترک خود وحدت است که هم عارض وحدت می شود، یعنی الوحدت و واحدتون، و عارض کثرت هم می شود و کثرت هم معروض وحدت می شود. مثلا می گوییم عشرتون واحده یک ده، مثلا یک صد، یک هزار. ملاحظه می‌فرمایید که مفهوم واحد در عین اینکه عارض وحدت می‌شود، عارض کثرت نیز می‌گردد و همچنین اشتراک، حلول و اضافه، یعنی مفهوم اشتراک خود وحدت میبینی مشترک بین انها و اقسام وحدات است. کثرت نیز مشترک بین انها و اقسام کثرات است. پس مفهوم اشتراک عرضی است انباز و مشترکون فیه بین وحدت و بین کثرت. و دیگر از عوارض مشترک بین وحدت و کثرت حلول و اضافه به محل است، یعنی این وحدت قائم به این گلابی است، این گلابی واحدون، وحدت و اضافه به محل، محل این واحدون مفروض مثلا این گلابی است و وحدت قائم به این گلابی است، یا عدد ده حال در این رجال دهگانه که در محفل ما هستن، حال در اینها و قائم به اینهاست. و همچنین اضافه، اینجا گفتیم اضافه به محل، ای بسا اضافه نسبت به مقابل پیدا می کند، مثل خود تقابل که بین وحدت و بین کثرت است. حالا یک نوع تقابل بالعرضی که بعداً ما خواهیم گفت شامل وحدت و کثرت می شود. پس این عوارض مشترکه، و از عوارض مختصه به وحدت همون که بیان کردیم، هو هویت به معنی العام، یعنی هم شامل حمل شایع صنائی و هم شامل حمل اولیه ذاتی بگردد، این از عوارض ذاتیه وحدت است. چنون که تغایر و بیگانگی و غیریت از عوارض ذاتیه کثرت است، غیریت که از عوارض ذاتیه کثرت است، یک شاخه از این غیریت تقابل است، یعنی کل شیئین متغایرین را اهل فن و برهان میگویند یا مشترک در ماهیت نوعیه هستند. در صورتی که مشترک در ماهیت نوعیه باشند و همه عوارض ذاتیه و خصوصیات نوعیه بینشون مشترک شد، این متغایرین را متماثلین میگویند، مانند زید و عمر که با هم دیگر در ماهیت نوعیه انسانیه و لوازمش مشترک، حسب اصطلاح اینها را، یعنی زید و عمر را، متماثلین و نسبت بین این دو را تماثل می خوانند. و اگر در ماهیت نوعیه با هم انباز و مشترک نیستند، در این صورت یا اجتماعشون در موضوع واحد ممکن است یا ممکن نیست. اگر در ماهیت نوعیه با هم انباز نیستند و اجتماعشون ممکن است، اونها را خلافین یا مخالفین یا متخالفین و نسبت بین اون دو را تخالف می خوانند. مثلا شیرینی و سفیدی، شیرینی و سفیدی در ماهیت نوعیه با هم مشترک نیستند، ولی هر دوی اینها قابل جمع در این غندند. این ماده غندیه هم معروض سفیدی است و هم محل و معروض شیرینی است. شیرینی و سفیدی در این مثال ما که قابل جمع در محل وحدانی هستند، اینها متخالفین و نسبت بین این دو تخالف خونده می شود. و اگر دو امر متغایر که بیگانگی بینشون هست و در ماهیت نوعیه با هم مشترک نیستن و جمعشون هم در محل واحد نشاید، در این صورت از اون تعبیر به تقابل می کنن. پس تقابل که ملاحظه می فرمایید، بعدن حدش را به طور کامل صدر المتعلهین برای ما بیان می کند، شاید در جلسه بعد بیاید. اجمال تقابل، معنی تقابل این شد که امران متغایران در ماهیت نوعیه با هم مشترک نیستند و جمعشون در محل واحد ممکن نیست. این تقابل منقسم می شود به اقسام چهارگانه: تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه، تقابل سلب و ایجاب، تقابل تزایف. این انواع چهارگانه تقابل که از شاخه تغایر و غیریت انشعاب پیدا کرده ان. و در ذهن شریفتون هست که در اقسام وحدت های غیر حقیقی، اونجا ما بیان کردیم تجانس، بیان کردیم تناسب، توازی، تطابق، امثال اینها رم اونجا تذکر دادیم و بیان کردیم. همه اونها از لحاظی وارد در حریم غیریت می شدن و از لحاظی هم در حوزه وحدت اونها را می گنجانیدیم و اونجا بیان کردیم که انسان و بقر می توانیم بگوییم واحدون ای فل حیوانیه. و در باب مشاکله، مشاکله دو امری که در عرض خاصه با هم مشترکند، زیدون و امرون واحدون فی الزاهکیه، زید و امر متشاکلینند، زید مشاکل امر، امرم مشاکل زید، یعنی وحدتشون در عرض خاصه است. به هر حال وحدات غیر حقیقیه از لحاظی غیریت بر اونها قابل جریان بوده و از جنبه ای هم می توانستیم اونها را در گود وحدت وارد کنیم، چنون که وارد کردیم و گفتیم اونها واحدهای غیر حقیقیه و وحدت مجازی هستند. این مسائل و مطالب کم و بیش بیان شد و قبلا هم در منظومه و قبل از منظومه هم در شرح تجرید ما کماویش را خونده بودیم. در اینجا مصنف بیان می کند مماثله که گفته شده بود از انحاء وحدت غیر حقیقی است. روشن است که غیریت بر مماثله جاری است و همچنین مشاکله و مجانست را هم اونجا گفتیم. اینجا یادآوری می‌کنیم که اون وحدت غیر حقیقیه بدون تردید از عوارض کثرت بودن. بنابراین در اونجا اون چی که گفته ایم اینجا ایشون بیان می فرماین گرچه اینها را در اقسام وحدت منسلک کردیم ولی بهتر این است که همه اونها، یعنی مجانست و مشابهت و مشاکله و توازی و تناسب و همه اینها را از عوارض کثرت بدانیم بهتر است اینکه اینها را از عوارض وحدت بدانیم. ایشون استدلال میکنن به تبع اسلاف گذشته، یعنی همونطوری که در تلویحات شیخ سهروردی است، در همه این اقسام برمیگردد، یعنی تمام این اقسام برمیگردن به تماثل، حتی تجانس هم به تماثل برمیگردد، تشابه هم به تماثل برمیگردد، تشاکل هم به تماثل برمیگردد، به این تعبیر که متماثلین عبارتن از امران متشارکان در حقیقت واحده از اون جنبه‌ای که اون دو در اون حقیقت وحدانی ملحوظ شرکت دارند به اونها متماثلین میگوییم. مثلا زید و عمر را ما متماثلین میگوییم چون در حقیقت وحدانیه انسانیت با هم شریک و انبازند. من حیث اشتراک ما در این معنی انسانیت از اونها تعبیر به متماثلین می کنیم. درست این همین محاسبه را در انسان و فرس هم می توانیم پیاده کنیم. انسان و فرس اگرچه اینها متجانسین هستند، به این ملاحظه که این دو نوع انسانیت و نوع اسب هر دو در حیوانیت با هم مشترکند، از اون حیثی که اون دو، یعنی این دو نوع در حیوانیت اشتراک دارن و حیوان جنس اونهاست، به این ملاحظه اینها را متجانسین و نسبت بین این دو را تجانس می گفته ایم. ولی با نظر دیگر، یعنی همین انسان و همین فرس را ملاحظه کن، اون حسه ای از حیوانیت که فرس دارد و اون حسه ای از حیوانیت که انسان دارد، با قطع نظر از فصلی که عارض این هسته و عارض اون حسه شده است، حسرم حسه بخوانم بهتر است، با قطع نظر از فصل ناطقیت که در حسه حیوانیت انسانی است و قطع نظر از ساحلیت که در حسه حیوانیت فرسه، این دو فصل را بردار، هازل حیوان و زاکل حیوان، اینها متماثلان فی الحیوانیه، یعنی حد تماثل اینجا میاد، زیرا المتماثلان امران متشارکان در نوع مربوط به خودشون، این حسه حیوانیت و اون حسه حیوانیت هر دو شریکن در حیوانیتی که این حیوانیت با قطع نظر از فصول نوع می شود و بقیه حسس حیوانی ملاحظه می کنی برای این نوع از قبیل فرد می شوند و مصداق. به عبارت روشنتر، در مباحث ماهیات اونجا ما گفتیم که معنی جنس بودن حیوان اون وقتی تحقق پیدا می کند که حیوان را دائرن بین هازا و زاک و زاک و زادک ملاحظه بکنیم، یعنی هوال کلی المغول، جنس حالت مغولیت و ابهام اگر در اون ملحوظ شد اون جنس است. حیوان اونگاه جنس است که لحاظ مغولیت علا کثیرین متفقین بالحقیقه، علا کثیرین مختلف الحقیقه، این لحاظ در اون بشه. اگر حیثیت ابهام و مغولیت برداشته شد و حیوان ملاحظه بشود به عنوان ماهیت تامه، این زمان این حیوان معنی نوعیت پیدا می کند و حسسی که از این حیوان در انواع مربوط تحقق دارد نسبت به این حیوانی که بلا ابهام ملاحظه شده است نسبت مصداقیت پیدا می کنند. و همینطور تشابه، تناسب، تماثل، تماثل که مورد بحثه، همه اینها برمی گردن به تماثل. اگر من گفتم آقای زید و آقای عمر، اینها متساویان، یعنی از نظر مقدار در کمیت، زید و عمر به ما انهما فردان از انواع جوهری هستند، با ملاحظه نوعیت کذایی تساوی برای اینها محقق و هما متساویان. ولی اگر قد آقای زید که 1.5 متر است و قد عمرم که 1.5 متر است، زید و عمر را به ما هما متقدران به قدر واحد اگر ملاحظه کنم، با قطع نظر از حیثیت فردیت اونها برای انسان، در این هنگام مقدار 1.5 متر قد زید و 1.5 متر قد عمر نسبت به مقداریت و امتداد، اینها دو حسه و دو مصداق از مقدارن و حد تماثل بر این صدق می کند، لأن المتماثلین هما الامران المتشارکان فی حقیقت واحده، و مقدار اگر قیود و فصول از اون ورداشته بشوند، این مقدار نسبت به بقیه مقادیر مفروضه جزئیه حالت نوعی پیدا می کند نه حالت جنسی. بنابراین تمام اون وحدات غیر حقیقیه تجانس و تشابه و تماثل و توازی و تطابق و تشاکل، همه اینها به تماثل با این محاسبه برمیگردند. و المتماثلین مثلا مانند زید و عمر، غیریت بر متماثلین میتوان گفت غلبه دارد. پس از این جهت همه اون انحاء وحدات غیر حقیقیه را ما برگردانیم به تماثل و غیریت، راه برای ما باز است. این مقدار از بحث را ما تطبیق می کنیم تا ببینیم حد تقابلی که جناب ایشون بیان می کنند برای ما، این حد چگونه است و قیودی که می آورد این قیود ناظر به چیه. اسفار جلد دوم صفحه 100، صفحه 100، فصل پنجم، فی التقابل. قد اشرنا الى ان لكل واحد من الوحدت والكسر اعراضا ذاتیه و لواحق مخصوصه. در همون فصل گذشته، یعنی فصلی که هم اکنون به عرضت میرسانم، در اونجا بیان کردیم فصل اول در وحدت و کثرت. ملاحظه کن اونجا صفحه 82 اینها رو اونجا اشاره کرده است. قد اشرنا الى ان لكل واحد من الوحدت والكسر اعراضا ذاتیه و لواحق مخصوصه، کما ان لكل واحد منهما عوارض و مشترکه بینها و بین مقابلها. برای هر یک از وحدت و کسرت یه سلسله مفاهیم و عوارض مشترکه بین وحدت و مقابل وحدت که کسرت باشد تحقق دارد، که از اون مفاهیم مشترک خود وحدت، مفهوم وحدت عارض وحدت می شود و مفهوم وحدت عارض کسرت هم می شود. می گویه عشرتون واحده، الفون واحد، معتون واحده، میلیونون واحد. و دیگر مفهوم اشتراک عارض وحدت می شود. مفهوم وحدت مشترک است بین همه وحدات، کما اینکه مفهوم کثرت مشترک است بین همه کثرات. و الحلول و الاضافه الی المحل به نحو القیام، خود وحدت یا کثرت عارض معدود می شوند و محل می شوند، اضافه به محل پیدا می کنند، اضافه به نحو قیام. و اضافه یعنی مضافیت عارض وحدت می شود و مضافیت عارض کثرت می شود. ما انشاءالله بیان خواهیم کرد که وحدت عاده و مکیال است و همه کثرات مکیلند. یک نوع تزایف تقابل بین وحدت و بین کثرت است. فکما ان من الوارز ذاتیه للوحده الهو هویه بالمعنى العام، از عوارض ذاتیه برای وحدت هو هویه بالمعنى العام شامل حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی بشه، هو هویه به معنی العام مطلق الاتحاد و الاشتراک شامل حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی شامل وحدات حقیقیه و وحدتهای غیر حقیقیه، اشتراک فی معنی من المعانی، زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه، الانسان و البقر واحدون فی الحیوانیه، فمقابله یعرض لمقابلها کل غیریه. مقابله هویت عارض می شود مر مقابل وحدت را، یعنی غیریت عارض می شود مقابل وحدت که کثرت تغایر از عوارض ذاتیه کثرت، و منها یعنی از شاخه غیریت تقابل است که منقسم می گردد الى اقسام هل اربعه، یعنی تقابل اقسام چهارگانه اینه: تقابل سلب و ایجاب، تقابل ملکه و عدم، تقابل ضدین، تقابل متضایفین، که تفصیلش در جلسه بعد بیان می شود. اما تحصیل و معنی تقابل یعنی می خواهیم استحصال کنیم و بهره برداری کنیم معنی تقابل چیه، این مقدمه را بیان می کنیم تا به حد تقابل برسیم. فهو ان مقابل الهو هویه علی الاطلاق الغیریه، هو هویه علی الاطلاق مقابلش تغایر و غیریت واقع می شود. فالغیریتو منه غیرون فی الجنس، تغایر تارتن دو شیء را فرض می کنیم متغایرین، متغایرین در جنسن، و من التغایر غیرون فی النوع، دور فرض می کنیم که در نوعیت با هم مغایرت دارن. اونجایی که پای مغایرت نوعی میاد بدون شبهه مغایرت دوتا نوع، البته دوتا فصلم دارد، و مغایرت گاهی از اوقات مغایرت بالعرض، یعنی در عوارض با همدیگر مغایرت دارن، عرض خاصه باشد یا عرض عام باشد، به عدد ایساغوجی و ها کذا علا قیاس الاتحاد فی هذه المعانی، اونجایی که متحدن، اتحاد در جنس دارن، اتحاد در نوع دارن، اتحاد در عرض دارن، اونها مقابل مغایرت در این امور. لکن عبارت عنایت بفرما عبارتی قدی بخرنجه، لکن الغیر به صفت غیر ذات اختص باسم المخالف، مغایرت بین دو شیء به صفتی باشد که این صفت صفتی است مغایر با ذات اون دیگری، یعنی صفت سفیدی با صفت شیرینی غیریت دارد، غیریت سفیدی با شیرینی غیریت در ذات است، ولی جمعشون شاید این مخالف و متخالفه این تعبیر می کنن. و کزل غیر فی تشخص و العدد اختص باسم آخر، به حسب اصطلاح ما اگر دو شیء فرض کردیم که از نظر تشخص و تعداد فقط با هم دیگه فرق دارن، از این مغایرت تعبیر به آخر و به زبان پارسی دیگر می کنند. اینم به حسب اصطلاح ما توجه فرموده، آخر خود اصطلاحی است. صاحب مباحث مشرقیه ایشون در جلد اول متعرض می شوند. این اصطلاحات فعلا دارج و رایج نیست. اصطلاح آخر، کما ان الهو هو یراد منه الاتحاد فی الوجود، همونطوری که گفتیم هو 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 ازش اتحاد در وجود اراده شده به حسب اصطلاح. و المماثلت ایزم من اقسام الغیریه به وجهن، متماثله این ما در حوزه وحدت انداختیم، منتها واحد بالغیر. مماثلت از نظری میشه تو حوزه غیریت بیفتد و همچنین مجانست و مشاکلت و مطابقت و امثال اینها، لانها بالحقیقه من عوارض الکسره، از لولا الکسره ما صحت شیء منهما، اگر پای کسرت نباشه وحدت غیر حقیقی ما نمی داشتیم. فعدهما یعنی عد مجانست و مشاکلت و امثال اینها از عوارض کسرت اولاست. فإن جهت الاتحاد في الجميع ترجع إلى التماثل، یعنی تجانس و تشاکل و توازی و امثال اینها با یک محاسبه ای همه اینها به تماثل برمی گردن و متماثله اینم گفتیم از اقسام غیریت است با دیدی دیگری. چطور مجانست، مشاکلت، تناسب، تشابه به تماثل برمی گردد؟ لأن المثلین هما المتشارکان فی حقیقت واحده من حیث هما کذالک، مثلین دو امری که مشترکن در یک حقیقت وحدانیه از اون نظر و حیثیتی که اونها در این امر شریکند، در این حقیقت وحدانی شریکند. انسان و فرس، دو حساب روی انسان و فرس میتونیم بکنیم. یه دفعه انسان و فرس را ملاحظه میکنیم، دو نوع، میگوییم واحدون فی الجنس فلحیوانیه، یعنی در این محاسبه مغایرت انسان و فرس به ما همان نوعان ملاحظه شده، فقط در حیوانیت که جزء حقیقت مشترک است در این جهت. این به این ملاحظه مثلین نیستن، لیسا به مثلین، لکن هما متجانسان به اعتبار اشتراکه ما فی الحیوانیه. اما والحیوانیتان الموجودتان در انسان و فرس، فقط ملاحظه این حسه حیوانیت و اون حسه حیوانیت را بنماییم، اینها متماثلین می شوند. همین دو حسه حیوانیت متماثلین می شوند، یعنی حد تماثل بر اینها صدق می کنه. مشترکان فی حقیقت واحدت نوعیه، فتجانسا یرجع الى تماثل فی جزء الحقیقه و هو الذی یکون جنسا حین اخذه لا بشرط شیء. وقد علمت ان طبیعت الجنسیه، در مباحث ماهیت خوندیم، ازا اخذت اعدادها مجردتن اما اختلف بها من الفصول، طبیعت جنس را اگر تعددی که پیدا کرده فصولی که این متعددات با اون فصول محققن، اون فصول را حذف کنیم، در این صورت حقیقت نوعیه می شود، حیوان حقیقت نوعیه می شود. و یکون افرادها متماثله و کزل حال فی الاصناف الاخر من الواحد الغیر الحقیقیه. فالمشابهتو باز ترجعو الی المماثله فی الکیف، و المساواتو ترجعو الی المماثله فی الکم، و المشاکلتو ترجعو الی المماثله فی العرض الخاص، و جهت الوحد فی المماثله ترجع الى الوحدت ذهنیه. در تماثلم این باید توی ذهنت باشد، برمیگردد به اون معنی نوعیه انسانی، مثلا زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه. این صاحب مطالعات هم متعرض شده، مرحوم آخون اینکه باز نکرده. ما در مبحث ماهیات گفتیم انسانیت و زیدین غیر و انسانیت امرن در دار خارج، ویلا اگر انسانیت زیدین غیر انسانیت امرن نباشه گرفتار قول رجل همدانی میشیم که اون نامربوط گفته بود. فلذا شیخ سهروردی تصریح میکند در مطارحات، و مرحوم آخوندم به طور کلی همون بیان میکند اینجا، زیدون و امرون واحدون فی الانسانیان، در اون معنی انسانیتی که توی ذهن بلا، انسانیت زیدین غیر انسانیت امرن در دار خارج، للمعنی الکلی المنتظم من شخصیات اند تجریدها عن الغواش المادیه، فیکون جهت الوحدته در مماثله ضعیفتون به خلاف جهت الکسره، فانها خارجیتون. زید و عمر متعددن خارجن و جهت کسرت چون خارجیتون قویتون. و تقابل اخص من الغیریه، تقابلی که مطرح بحث ماست این از غیریت اخص است. غیریت همونطوری که بیان کردیم عرض عریضی دارد، از تغایر بین الاشیاء المادیه ازا کان بالجنس الاعلا لا یمنع مجرد و تغایرها بالجنس الاعلا عن جواز اجتماعه ما فی مادت واحده. اگر تغایر به حسب جنس اعلا شد، به این معنا در جنس اعلا با هم متغایرین، فرض کن جنس یکی جوهر و جنس دیگری فرض کن عرض، در جنس اعلا اگر مغایرت دارن هیچ مانعی نداره. جوهر با عرض یعنی کیف و جوهر در این غند یا در این میوه با هم جمع بشنه. و اما تغایر الذی به حسب الانواع المتفقت فی جنسین، اما تغایر به حسب انواع متفق در جنس، مثلا فرض کن که نوع انسان و نوع بقر متفقن در جنس دون اعلا، یا در جنس حیوان، حیوان جنس اعلا که نیست، هیچ وقت انسان و حیوان در موضوع واحد با هم جمع نمی شوند. فیستحیل و معهل اجتماع فی موضوع واحد. فتقابل هو امتناع اجتماع، به نظر می آید در همین جا بحث را منقطع کنیم، زیرا از اینجا حد تقابلیشون بیان میکنن با جنس و فصلی که خودشون متعرض فواید این قیود میشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.